و ورزش.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان گرانقدر برنامه وزین علم و ورزش، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما امروز قرار هستش در خصوص مزایای اقتصادی توسعه ورزش صحبت کنیم. همیشه گفته شده که ورزش یه صنعت هست و میتونه بسیار درآمدزا باشه. حالا وقتی که این عنوان صنعت و حوزه‌های به اصطلاح اقتصادی مطرح میشه، خب قاعدتاً باید راهکارها و روش‌های وجود داشته باشه برای این اقتصاد و توسعه اون. نظر شما در این خصوص چی هست؟
خب عرض کنم خدمت شما، وقتی که شما در واقع یک اینجور سوال بسیار مهمی رو میپرسید، من فکر میکنم باید یکم به عقبه این کار بریم. که اول که اینکه ما وقتی میخواییم یک تغییر ایجاد بکنیم در خصوص یکی از ابعاد بسیار مهمی که شاید کمتر بهش پرداخته شده، یا میپردازیم اما عمیق نمیپردازیم، من فکر میکنم به خود تغییر نگاه بکنیم. ما در ابتدای کار اگر ما میخواییم فکر کنیم که در واقع ورزش یک صنعت است و ورزش میتواند با ظرفیت اقتصادی که دارد اثرگذار در توسعه جوامع باشه، پس ما در ابتدای کار میریم به تغییر در دانش. یعنی ما در واقع فعالیت‌های تحصیلی یا آکادمیک یا مطالعاتیمون که انجام میدیم و پژوهش‌هامون، یه سری دیتا به دست میاریم، یه سری اطلاعات به دست میاریم که این خیلی زمان اندکی داره، با 4 تا مطالعه کردن و تحقیق کردن انجام میشه. اما مهمتر از این مرحله بعدی است که تغییر در نگرشه. یعنی ما اگر هزاران پایان نامه دفاع کنیم، اگر ما هزاران کتاب بنویسیم، درست، اگر کنگره برگزار کنیم، اما نگرش ما در حد حرف باشه نسبت به اینکه این ورزش صنعت هست و در بعضی از در واقع مراجع علمی و به نوعی ریفرنس هایی که وجود داره و مطالعاتی که هست، در برخی از کشورها حتی به عنوان سومین صنعت برتر، در برخی جاها هفتمین در واقع صنعت برتر دنیا ازش نام برده میشه، ما نیاز داریم که بیاییم در خصوص تغییر نگرش به ورزش صحبت کنیم. چون یک مثالی داریم که در واقع عنوان میشه که آقا روی سلامتی اثر داره. خب بله، مردم میرن تمرین میکنن، راه میرن، پیاده روی میکنن، به در واقع باشگاه ها مراجعه میکنن و موضوعات مختلف. اما وقتی میایم روی موضوع تخصصی که بحث اشتغال هست، بحث جلوگیری از بیکاری هست، بحث جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از در واقع عدم اشتغال یا بیکاری هست، خب قاعدتاً یه خورده موضوع تخصصی تر میشه و کشور ما به ویژه نیاز داره به این ظرفیت در منابع درسی بچه‌هامون. ما در تمام دوران تحصیل از مزایای سلامتی ورزش برای دانش آموزانمون، برای فرزندانمون و نسل جوان میگیم. خیلی کم پیش میاد که معلمین تربیت بدنی ما یا محتواهای درسی که بچه‌ها میره در ته ذهنشون قرار میگیره، به اینها بگیم که ورزش یک بستر اقتصادی است، یک بستر کسب و کاری است. و چون اینو ما نمیگیم، فکر میکنیم که هنوز ورزش صرفاً در واقع خلاصه میشه در بخش عرض کنم سلامتی، نحوه تغذیه خوب و حالا فیتنس و آمادگی جسمانی و امثال هم، و خیلی شاید کمتر بهش میپردازیم. خب ما اگر روی نگرش این در واقع دانش آموزان تأثیر مثبت بذاریم، بعد میاد توی رفتار، میشه تغییر رفتار فردی.
بله.
بنابراین اون دانش آموزه یاد میگیره که یک بستر دیگری هم برای اقتصاد وجود داره به نام ورزش.
بله.
و ته ذهنش صرفا به دنبال بسیاری از رشته‌های دیگری که الان وجود داره به عنوان محیط و محملی برای کسب کار، یکی هم ورزش رو اضافه میکنه.
بله.
و این سومین مرحله است و مرحله چهارم تغییر در رفتار گروهی و اجتماعی هست که اون موقع شما میتونید بگید که ما از طریق ورزش و اقتصاد محور نشان دادن و عملیاتی کردن ورزش، حالا میتونیم رو توسعه کشورمون هم فکر کنیم. بنابراین با یک سرچ خیلی کوتاه شما در همین سال 2023 تجهیزات ورزشی در واقع دنیا بازارش 160 میلیارد دلار بوده.
بله.
ورزش و تغذیه خودش به تفکیک، یعنی به طور جداگانه 28 میلیارد دلار بوده.
بله.
و بحث سرگرمی ها و پیشبینی ها و نمیدونم این شرط بندی ها 242 میلیارد دلار تو این فضا در واقع مبادله شده. و از یه زاویه دیگه من نگاه کنم، این نسل جوان با بحث هوش مصنوعی، با ورزش های در واقع الکترونیک یعنی ای اسپورت ها، اینقدر فرصت هایی ایجاد شده که من فکر میکنم امروز ورزش فراتر از اقتصاد هست و خیلی فراتر از در واقع بخش های دیگه به سرعت در دنیای توسعه یافته داره پیش میره. ما تقریبا از اون غافل هستیم و بنابراین اگر بخوایم روی مزایای اقتصادی ورزش برای توسعه کشوری مثل ما که امروز با 90 میلیون جمعیت و فکر میکنم تقریبا 15 میلیون دانش آموز، نزدیک به 10 میلیون دانشجو، یعنی تقریبا عدد قابل توجهی، 30 میلیون کسانی که در حال تحصیل هستن و با علم روز روبرو هستن، یعنی با فضای مجازی، با مطالعات روز هستن، یکی از شاید نیازهای اصلی هست که ما بتونیم در مسیر هدایت‌های تحصیلیمون، محتوای درسی دانشگاهمون و مدارسمون واقعیتش ورزش رو به عنوان یک زمینه کسب و کاری بسیار خوب برای بسیاری از افرادی که علاقه‌مند به ورزش هستن معرفی کنیم.
الان خود به اصطلاح باشگاه‌های ورزشی در صنعت ورزش خودشون مثل یه سری کارخونه‌های تولیدی هستن یا مثل یه بنگاه‌های اقتصادی هستن که نقش بسیار بزرگی رو ایفا می‌کنن که اگر به اصطلاح به خصوص در حال حاضر اون خلاقیت و نوآوری و ابتکار رو ما از مباحث اقتصادی در این بنگاه‌ها دخیل بکنیم، قاعدتاً میتونیم شرایط ساماندهی اقتصادی خیلی خوبی رو برای باشگاه و زیرمجموعه ها داشته باشیم. توی بحث کسب و کارهایی که به صورت مستقیم با فعالیت‌های ورزشی ارتباط دارن، معمولاً افرادی که در اون فعالیت ورزشی حضور دارن، حالا به عنوان تأثیرگذاران، پشتیبانان، چقدر میتونن در این صنعت نقش داشته باشن و این رونق‌دهی صنعت رو ما داشته باشه؟ شما اشاره کردید که اگر بچه‌های ما آگاهی داشته باشن، این خود فعالیت‌های ورزشی میتونه یه به صورت دید صنعتی بهش نگاه بکنیم، اما در نظام ما چیزی از نظام ورزشی نداریم که حمایت و هدایتی بشه از صنایع ورزشی. اینها خب نقص‌هایی هستش که برای توانمندسازی این بنگاه‌ها میتونه به اصطلاح نقش داشته باشه. نظر شما در این خصوص چیه؟
عرض کنم که خب من توفیقی نداشتم که در مرکز اقتصادی و مشارکت‌های در واقع اقتصادی وزارت ورزش و جوانان در ابتدا که اونجا راه اندازی شد 2 سال رو خدمتگزار باشم تو این مجموعه. فکر میکنم ظرفیت بسیار خوبی در حوزه اقتصادی وزارت ورزش و جوانان هست، به شرطی که ما به طور دائم نظارت و ارزیابیش کنیم و برنامه هم بر راهبردی داشته باشیم هم برنامه عملیاتی داشته باشیم. در خصوص در واقع باشگاه، این یه چرخی هست که ساخته شده در دنیا، یعنی حضور بخش خصوصی در ورزش، قطعا دولت ها نمی توانند در همه موضوعات حضور عملیاتی داشته باشند، اما حضور تسهیلگرانه، قانون سازی، مقررات و تولید مقررات، ایجاد دستورالعمل ها، آیین نامه ها و تسهیلگری قطعا نقش در واقع دولت هاست و نقش نظام های مدیریتی است برای حمایت از بخش خصوصی. و به همین خاطر من فکر میکنم که ما در بحث کسب و کار اسناد خوبی داریم در کشور، اسناد خوبی تدوین شده و باید در حوزه ورزش هم با برنامه‌های عملیاتی، یعنی اقدام محور، نه صرفا در واقع گزاره محور که خیلی عمومی و راهبردی و کاربردی نباشه، بخوایم صحبت کنیم. ما نیاز داریم که در این مسیر به کمک بخش خصوصی بیاییم با استفاده از در واقع قوانین، مقررات و اسناد بالادستی تسهیلگرانه برای بخش خصوصی که در بخش‌های دیگه هستن، در بخش ورزش هم این شرایط رو در واقع ایجاد کنیم و چالش‌ها و محدودیت‌هایی که دست و پا گیرن برای بخش خصوصی. قاعدتاً بخش خصوصی یک فضای متفاوتی است از بخش دولتی و ما باید بپذیریم که اگر گروهی در بخش خصوصی به عنوان باشگاه، به عنوان شرکت، به عنوان تولید کنندگان حالا خدمات یا تجهیزات ورزشی فعالیت میکنند، نگاه اقتصاد نگاهش متفاوت از نگاه در واقع یک فعالیت صرفا کارمندی تدوین آیین نامه هست و اون یک زمینه جدید هست و ما باید بتوانیم با اصلاح قوانین و تسهیلگری و کمک به بخش خصوصی، ما واقعا دولت ها نباید با بخش خصوصی رقابت بکنن و ماهیت فکرشون نباید ماهیت فکر بخش خصوصی باشه. بخش خصوصی خیلی خیلی متفاوت تر میتونه عمل بکنه و بنابراین موضوعی که بسیار بسیار مهم هست، همیشه بخش خصوصی علاقمند هست که پشتش گرم باشه از طریق دولت به وسیله تدوین در واقع قوانین و مقررات تسهیلگرانه و حمایتی و همیشه دستشو بگیره. ضمن این که ما خاطرمون باشه نسل جوان با این فکر و ایده های خلاقانه و نوآورانه و با دسترسی های اینترنتی که به دنیا داره، به دنیای توسعه یافته داره، بسیاری از جوانای ما علاقمند هستند به کار در فضای بخش خصوصی و خارج شدن از فضای بخش دولتی. این هنر دولت هست که بیاد کمک بکنه، بستر رو فراهم بکنه، شرایط رو به عنوان یک در واقع بستر تسهیلگرانه ایجاد بکنه تا بتونیم از این در واقع نسل جوان پر انرژی، پر ایده و خلاق برای برندسازی ورزش کشور استفاده کنیم. یعنی ما اگر میخواییم اتفاق خوبی بیفته، ناچاریم برندهای مختلف رو ایجاد کنیم. دولت نمیتونه برندسازی بکنه، این بخش خصوصی است که در فضای رقابتی میره ایده پردازی میکنه، کارهای خلاقانه میکنه و میتواند به اقتصاد کشور کمک بکند و در این راستا بیکاری کمتر میشه، فضای ناهنجاری‌های اجتماعی ما، آسیب‌های اجتماعی ما، مشکلاتی که ناشی از عدم اشتغال بچه‌های تحصیل کرده مدرسه دسته، این کاهش پیدا میکنه و بنابراین این مسائل موضوعاتی است که قطعا به بخش باشگاهداری ما و شرکت‌ها و تولیدکنندگان ما کمک میکنه که بتونن همچون ورزش که انتظار داریم پرچمش در رویدادهای ورزشی بیاد بالا، ما در اکسپوها و نمایشگاه‌های بزرگی مثل نمایشگاه مونیخ، مثل نمایشگاه ورزشی شانگهای تولیدکنندگان اون حضور داشته باشن. چون شخصا در واقع از نزدیک نمایشگاه مونیخ رو دیدم و واقعا جای تولیدکنندگان ایرانی بسیار بسیار خالی است و نیازمند حمایت هستن که در این در واقع رویدادها هم پرچم کشورمون در بخش ورزش انشالله به اهتزاز در بیاد و ما شاهد حضور برندهای خوبی از ایران باشیم.
بله، با توجه به اینکه شما سابقه سیاست‌گذاری امر اقتصادی ورزش دارید و نظریات در این حوزه قطعا داشتید و در حال حاضرم ریاست فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی رو دارید، این جایگاه خصوصی سازی و همکاری اون با بخش دولتی رو در حال حاضر در چه نقطه‌ای می‌بینید؟
من فکر میکنم ما خیلی کار داریم صرف خانم دکتر بردبار و شاید برخی هاشم به دلیل این هست که ما در تضاد تفکری بین بخش خصوصی و دولتی گیر کردیم. یعنی اگر ما بتوانیم اون تغییر نگرشی که من ابتدا توضیح دادم، به خاطری که من هم در حوزه ستادی کار کردم، هم در حوزه مطالعاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و کار آموزشی و پژوهشی میکنم و هم امروز در فضای اجرا، یعنی بخش جبهه ورزش دارم کار میکنم و وقتی نگاه میکنم میبینم که همین فدراسیون اسکی ورزشی زمستانی بعد از 70 سال خدمت اسکی که ما در ایران داریم هنوز داریم از تجهیزات خارجی استفاده میکنیم و هیچ گونه تولیدی در ایران از این موضوع نداریم. زمانی که من در واقع مجموعه مرکز اقتصادی حضور داشتم، یکی از در واقع برنامه‌هایی که پیش بردیم بررسی وضعیت در واقع اون نیازسنجی تجهیزاتی کشور در رشته‌های مختلف بود، با این نگاه نه فقط مصرف در داخل ایران. ببینید الان پاکستان در کنار ماست، اما یک سری از در واقع کالاهای ورزشی اصلا تولید پاکستان است. شاید ما پاکستان رو خیلی تو ورزش نبینیم روی تیترها، اما اگر بریم توی اکسپوهای بزرگ دنیا، نمایشگاه‌های بزرگ ورزشی دنیا شرکت بکنیم، اون موقع می‌بینیم که پاکستان چقدر از بابت تولید تجهیزات ورزشی در شرایط مناسب و خوبی قرار داره و خیلی با ما فاصله داره. این که شما فرمایید چه نقطه قرار داریم، من واقعا نمیتونم به صورت کمی بگم کجا قرار داریم. ما ظرفیت بسیار زیاد داریم، بازم عرض کردم بسیاری از این جوانها اینقدر خلاق هستن، این شرکت های دانش بنیان، این استارتاپ هایی که علاقمند هستن در بخش اوقات فراغتی که ورزش محور هست. اوقات فراغت صنعت بسیار بزرگی، همه ماها در همه خانواده بخشی از زمان اون رو اوقات فراغت پر میکنه. بنابراین این صنعت به این عظمت، ظرفیت بسیار عالی، اما به خاطر چالش ها، به خاطر محدودیت ها، به خاطر خیلی از مسائلی که شاید ما افق دیدمون خیلی بزرگ نیست، به کندی داریم حرکت میکنیم و اگر بخوایم اقتصاد محور به ورزش نگاه بکنیم، شاید لازم باشه در واقع مراجع قانونی ما مثل مجلس شورای اسلامی، مثل جاهایی که بخش سیاست گذاری و قانون گذاری میکنن، ابتداءن بیان به این برسن که آقا ورزش یک ظرفیت اقتصادی است برای پیشگیری از خیلی از مشکلاتی که هست و رفع کردن بسیاری از چالش هایی که ناشی از عدم اشتغال هست و داشتن تخصص. تخصص وجود داره، دانش وجود داره، ولی نیاز هست که فرصت سازی بشه که این جوونا بیان تو این در واقع فضاها فعالیت کنن و پیش برن. من به نظرم ابتدای راه هستیم، یعنی ما از نقطه‌ای بخوایم، چون ما واقعا برند خاصی الان تو ایران نداریم که من بگم ما در فلان کالا الان در سطح بین الملل یا در سطح منطقه‌ای رشد کردیم و امروز مثلا اگر ما 100 قسمت کنیم 20 هستیم، 40 هستیم، 60 هستیم، 80 هستیم یا کجا هستیم. شما زمانی میتونید روی این موضوع صحبت بکنیم که تو چه نقطه‌ای قرار داریم که ما حداقل 4 تا 5 تا برند ورزشی حداقل منطقه‌ای ما داشته باشیم. چون این وجود نداره من یه مقدار نمیتونم کمی‌گرایی بگم الان چه نقطه‌ای. من فکر میکنم ما در نقاط آغازین کار فعلا هستیم، یعنی هنوز فعالیتی نداریم.
علم و ورزش.
اگر بخوایم مبحث تندرستی، اون چی که حالا از حوزه ورزش تعریفش به میون میاد، بحث سلامت و تندرستی هست. وقتی به این نگاه میکنیم یعنی ما قرار هست با فعالیت ورزشی کاهش هزینه های درمان رو داشته باشیم. حتی اگر از این منظر به ورزش به بُعد اقتصادی اون توجه بشه در دولت ها، به خصوص در حال حاضر میبینیم که اون صرف هزینه‌ای که برای بیماری ها میشه و برای درمان میشه، اگر برای قبل از اون که میشه حوزه تندرستی و سلامت و ورزش، اگر هزینه سازی انجام بشه، چه میزان میتونه هم سطوح سلامتی رو به اصطلاح ارتقا بده و مباحث بیماری های غیر واگیر که الان میبینیم جوامع و به خصوص جامعه ما درگیر اون هستن و باعث شده که به اصطلاح اعداد ارقامی رو ما شاهدش باشیم که به اصطلاح داره زنگای خطر رو به میون میاره برای ما، ولی در حال حاضر این سنت‌های ورزشی، این افرادی که میتونن تأثیرگذار باشن در سیاست‌های توسعه ورزش، حالا در بُعد قهرمانی که جایگاه‌های خاص خودش رو داره، ولی در بُعد همگانی ما الان می‌بینیم در بُعد همگانی هم صنعت و به اصطلاح عدد ارقام‌های اقتصادی مناسبی برای بسترسازی فعالیت‌های ورزشی صورت نمی‌گیره.
اصلاً خدمت شما این پاسخ خیلی ساده هست. شما، من خاطرم هست یک در واقع سفر مطالعاتی که من رفته بودم نیاز پیدا کردم به دارو.
بله.
شما باورتون نمیشه من شاید کلی اون منطقه رو گشتم تا یه داروخونه پیدا کنم.
درست.
در عوض حالا بیایم تو ایران، شما اگر میخواید در واقع بدونیم اقتصاد سلامتی و تندرستی و اقتصاد در واقع بحث درمانی ما، من فکر میکنم ما میگیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش های پزشکی، یه اینجور چیزی از وزارت خونه یه اینجور چیزی، حالا تو ذهنم لحظه رفت. ببین ما اگر که بیایم اقتصاد داروهامون رو در بیاریم، اون اقتصاد برابر است با اقتصاد بهداشتمون.
بله.
یعنی ما دارو فروشی میکنیم، ما به جایی که بهداشت فروشی کنیم، ما اگر بیایم بهداشت رو به مردم بفروشیم نیاز ندارن به دارو. ما امروز متر به متر خیابون های شهرهامون دارو فروشی است.
بله.
یعنی داروخانه است. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اقتصاد دارو شاید خیلی نمودش بیشتر است برای برخی از مشاغل تا اقتصاد تندرستی، تا بخش بهداشت.
دقیقاً همین که اشاره میکنی، در یه خیابون ما چند وقت پیش با یکی از دوستان داشتیم نگاه میکردیم، دیدیم متر به متر یه داروخونه اونجا وجود داره.
باور کنید شبانه روزی و روزانه و همه نمونه داریم، ولی من میخوام باز این شما، من نمیخوام الان برم روی بعضی از موادی که در الان فروشگاه های ما فروش میره، مثل این مکمل ها، داروخانه ها و حتی سوپرمارکت ها.
بله.
ببینید شما اگر دارید اقتصاد تندرستی و اثراتش رو نگاه میکنید روی بحث در واقع سلامتی مردم، بازم میگم خیلی ما بریم گردش یا ترناور مالی دارو رو در ایران بیاریم بیرون، اون برابر است با اقتصاد تندرستی. یعنی ما اگر اونو برداریم بذاریم توی تندرستی، نیاز به این همه داروخونه نداریم.
بله دقیقا.
ما چون اونو برمیداریم، چون صنعت دارو پولسازه و همه هم علاقه مندن بالاخره یه مغازه باز کنن دارو بفروشن.
بله.
و یه مقدار ورزش کردن هم سخته برای خیلی ها، راحت میرن سر یخچال وایسن یه قرص بخورن، ولی سختشونه مثلا یه پیاده روی روزانه داشته باشن گاهن. یعنی حاضر هستن بگن ما انقدر گرفتاریم سر کار میریم، هزار و یک بهانه میارن که راه نرن به صورت در واقع یک روتین روزانه، اما خیلی راحت میتونن برن قرص های مختلف، داروهای مختلف با هزینه های بسیار در واقع تهیه بکنن، که یکی از اون عدم تعادل جسمانی و فیزیولوژیک بدنشون رو جبران بکنن.
درست.
و این هست اون جایی که شما الان فرمودید که بحث تندرستی، بحث سلامتی، تغذیه مناسب، این مشکلاتی که ما امروز در سنین مختلف جوان و نوجوان، این آمارهای دیابت، فشار خون، مرگ و میرهای زودرس، این فعالیت‌های ناشی از چاقی، اینا همه یک در واقع پیام داره که ما اقتصاد دارو فروشیمون فاصلش با اقتصاد بهداشتمون خیلی زیاده. نمیخوام عدد بگم مثلا 20 به 80.
بله.
واقعا تو فضای بهداشت بخش اساسیش همین در واقع داشتن یک برنامه روزانه مناسب برای اینکه ما چقدر کالری مصرف بکنیم و چقدر دریافت بکنیم، ما همین رو بتونیم تنظیم بکنیم، شاید به اقتصاد سلامتمون کمک کنیم و به سلامتمون و به تندرستیمون، که بعدش حالا این بخش جسمانیش ما میگیم شما ناچارن اگر گرفتاری های جسمانی داشته باشی حتما
درست.
روی روان شما هم اثر میذاره.
بله،
حتما عمل کرده شما رو هم پایین میاره، حتما شما رو دچار پرخاشگری، عصبانیت، ناراحتی، عدم ارتباط با اجتماع و خیلی خیلی از آیتم هایی که ناشی از در واقع ضعف جسمانی، که باز میگم بی توجهی ما به بهداشت میتونه باشه. و اعتباری که الان در وزارت ورزش و جوانان هست، عددی که من تو ذهنم واقعیتش هست، یه روزی به من گفتن 3000 میلیارد.
وقتی
قیاس میکردم با مثلا وزارت بهداشت مثلا 200,000 میلیارد، اصلا نمیدونم چی بگم، مثلا چه اتفاقی باید چه فاصله ای هست، چه جوری مثلا با هم قیاس میشه، در حالی که ما بخش بهداشت و تندرستی و سلامت محور سلامت کردن جامعه بخشیش رو در اختیار داریم، ولی عدد ما حالا 3000 تا بوده، من میگم الان شده اصلا 20000 تا. بیشتر که نشده، که اصلا شده 30000 تا. بعید میبینم این عدد رو، که این هم خیلیش در فضای ورزش قهرمانی و نخبه پروری.
بله.
و نمیدونم اینها. و بنابراین اگر ما بخوایم بیایم نگاه اقتصادی بکنیم بر زندگی اجتماعی مردم از طریق فعالیت‌های ورزشی، از طریق اوقات فراغت، ناچار هستیم بیایم اقتصاد داروها و درمان رو بررسی کنیم، ببینیم اقتصاد درمان در واقع میزان گردش مالی ناشی از درمان در ایران چقدر است. بعد همون رو بیم درصد 80% رو اگر ما بدیم به سمت بهداشت، ما 20% اقتصاد در واقع درمان خواهیم داشت، گردش مالی درمان خواهیم داشت. چون ما اینو نمیدیم به اونور، هر روز این متورم میشه اقتصاد در واقع درمان و از اقتصاد بهداشت کاسته میشه. این نکته بسیار مهمی است که شاید ما میدانیم، ولی چون اونجا جذابتر هست، چون اون موضوع شاید خیلی ملموستر هست، خب کمتر بهش پرداخته میشه.
بله جناب دکتر، خیلی ممنونم از نکات و پیشنهاداتی که داشتید. امیدوارم که عزیزانی که در این سیاست‌ها تاثیرگذار هستن در حوزه اقتصادی ورزش و یا افرادی که دوست دارن در این حوزه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشن، این انگیزه رو پیدا کنن که این صنعت رو هر چه بیشتر و بهتر ارتقا بدن. از اینکه امروز همراه ما بودید بسیار از شما سپاسگزاریم. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم.
خیلی ممنون. من هم از سرکار عالی، همکاران ارزشمندتون و شنوندگان محترم برنامه وزینتون سپاسگزارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم نکاتی که امروز با هم مرور کردیم مورد توجه شما همراهان قرار گرفته باشه. یادتون باشه شما میتونید پیشنهادات و نظرات خودتون رو با شماره 30306 در میون بذارید و یا اگر موضوعی هستش که دغدغه ذهنیتون هست در حوزه اقتصاد، روانشناسی و سایر موضوعات علوم ورزشی، به ما انتقال بدید. حتما در مورد این موضوعات در برنامه صحبت خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. پیروز باشید. We'll be right back.
چه بودن گناه من که یار من نمیشدی، بهار من گذشت و شاید در خیال من چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من، بهار من گذشت شاید.
مثل مهتاب که از خاطر شب می گذرد، هر شب آهسته از آفاق دلم می گذرید.